بسم الله الرحمن الرحیم. در دو جلسه گذشته اشاره کردیم به کاربرد آیاتی که از کتاب خدا می‌خوانیم در زندگی و در صحنه اجتماع چگونه میشه استفاده کرد، یا چگونه این ارزش‌ها رو میشه در جامعه دید. اگر از خاطر نبرده باشید، اوائل انقلاب یعنی سال 58 یه برنامه قرآنی مرحوم طالقانی داشتن در تلویزیون به نام قرآن در صحنه. منظورشونم آوردن قرآن در صحنه مسئولیت‌های اجتماعی بود، به جایی که فقط تئوریشو آدم بخونه، کاربردشو در زندگیش در جامعه بتونه ببینه. همطور که معمولاً ریاضیاتم جلسه اول عرض کردم، به صورت اپلاید کاربردی وقتی بهش توجه بکنیم، خب نقشش و اثرش خیلی بهتر دیده میشه. چون این سوال همیشه مطرح هستش که حالا این همه فیزیک و شیمی و ریاضیات که میخونیم تو مدرسه، همیشه این سوال مطرح بود، به چه درد آدم میخوره؟ ولی خب تأثیراتش در فیزیک و علوم دیگه است. تا اون پایه‌های ریاضی نباشه، محاسبات فیزیکی و این همه پیشرفته صنعت حاصل نمیشه. خب از این جهت خیلی ضروریه که هر تئوری رو در صحنه عمل ببینه انسان. در دو جلسه گذشته سعی کردیم بعضی از اون ارزش‌هایی رو که در قرآن گفته شده نمادش رو یا نمودار شدنش رو در بعضی از شخصیت‌ها ببینیم. به خصوص چند تا از خانما رو انتخاب کردیم. جلسه اول هم درباره زندگی خانم اوپرا وینفری صحبتی شد که چگونه یک دختر جوانی در نهایت فقر و محرومیت و بی سرپرستی و فقدان هیچ تعلیم و تربیتی میتونه هم از نظر ثروت بالاترین فرد جامعه خودش بشه، لااقل در بین زنان، و هم اون کسی که به هر حال در نهایت فساد و فحشا و همه خانوادش غرق در این مسائل هستن، چگونه محبوب ترین شخصیت جامعه بزرگی مثل امریکا میشه و تأثیر گذار فوق‌العاده و یکی از قدرتمندهای زمان خودش. و همچنین از مادر ترزا صحبت کردیم که یه آدمی دست خالی میتونه چگونه منشأ اثر برای دیگران بشه، باعث نجات دیگران از فقر و گرفتاری. انقدر انسان قدرت داره و ارادش میتونه کارساز باشه. و همچنین از خانم هلن کلر که ارتباطش با جهان به کلی قطع بوده، نه میدیده و نه میشنیده، دنیای تاریک و ساکت، با وجود این تونسته از طریق حس لامسه یکی از شخصیت‌های بزرگ و تأثیرگذار زمان خودش بشه، نویسنده بزرگ و یک فعال سیاسی و یک فمینیست، پیس اکتیویست، و بسیار شاید از 99% مردم معاصرش هم بیشتر در صحنه اجتماع منشأ اثر بوده. و یه خانم دیگه‌ای که ایشون بیشتر عمرش رو تخت بیمارستان بوده و شاید کمتر مثل او این همه عمل جراحی روش انجام شده باشه، هم قلبش رو عوض کرده، هم کبدش رو، هم کلیهش رو و هم ریهش رو، با وجود این تونسته پزشک بشه و به هر حال یکی از به هر حال نقش‌هایی که در جامعه خودشه. خانم جوان انگلیسی 34-35 ساله. و سراغ شخصیت‌های ایرانی هم رفتیم، از سه خانومی که سه کار بزرگ خیریه انجام دادن، هم خانم بهادرزاده کهریزک رو اگه از خاطر نبرده باشین توضیح دادیم، تأسیسش رو و این کار عظیمی که گروه بانوان نیکوکار انجام دادن. و بعد محک به صلاح تشکیلاتی که به کودکان سرطانی میرسه و اونم چگونه از یک جای سادهی شروع شده با یه نیت خیر و چه خدماتی تونستن بکنن تا این مرحله. بزرگترین مرکز هم حمایت از خانواده های بچه های سرطانی و هم رسیدگی و درمان خود اونها و هم خانم امام در کرج اون مرکز خیریه که دارن، که البته شبیه اینا خیلی زیاد هست. نمونه های فراوانی رو میشه مثال زد که این همه که قرآن توصیه میکنه به توجه به یتیم ها، به مساکین، اونایی که موفق شدن چگونه عمل کردن. این همه به صبر و تلاش و توکل قرآن تأکید کرده، تصریح کرده، نمونه هاش چگونه است. این همه به امید مایوس نشدن و باور کردن بر این که انسان دارای بالاترین استعداد هاست. میگه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در بالاترین بهترین استعداد رشد کردن، پرورش پیدا کردن و کمال یافتن آفریده شده. امروز دنباله همون مطالب دو جلسه گذشته است، با این تفاوت که به جای شخص مطلبی که میخوام امروز عرض بکنم درباره موفقیت جوامع انسانیه، یعنی ملت هاست، مردمه، در واقع پیروزی افکار عمومیه. اینم برای خودش یه آیه است. از یه طرف خب ما میبینیم که در این نظامای سرمایه‌داری که روز به روز هم فاصله طبقات ثروتمند با طبقات فقیر بیشتر میشه. شما میدونید بیش از 90% ثروت امریکا دست 1% جمعیته. 1%. و دنیا رو چگونه این اتحاد زر و زور و تزویر به قول شریعتی دارن قبضه میکنن. تیغ و این شمشیر قدرت، طلا و تسبیح. طلا یعنی اقتصاد و سرمایه. ایشون تعابیر زیادی به کار برده بود، استثمار و استعمار و استهمار، خر کردن مردم، و ملک و مالک و ملا دیگه، این چه ترکیبای مختلفی داشت ایشون. به هر حال اتحاد زر یعنی سرمایه و زور دولت، تشکیلات نظامی و تزویر، یعنی فریب مردم، که در زمان ما از طریق بیشتر رسانه هاست دیگه، مس میدیا که کنترل بیشترین رو روی افکار عمومی، روی فرهنگ ها دارن. نبض همه مردم دست اونهاییست که بر رادیو تلویزیون، بر این رسانه های خبری، مجلات، روزنامه ها بر اونها سلطه دارن. خب آدم از یه طرف فکر میکنه که پس روز به روزشون اونا دارن قوی تر میشن، سلطهشون بیشتر میشه، به خصوص با تکنولوژی که بیشتر به مددشون میاد، اینترنت و اینها. قاعدتا حق بیشتر در محاق میره، بیشتر ضعیف میشه و روند روبه رشد نظام سرمایه‌داری و این کارتل‌های نفتی، اسلحه‌سازی و این رسانه‌ها، اونا دارن قوی‌تر میشن. پس دیگه چی میمونه؟ ملت‌ها در چنگال این مافیا همه چیشون رو از دست میدن. به نظرم رسید که این اتفاقی که همین هفته پیش افتاد و در رأس اخبار جهان قرار گرفت بتونه برای ما یک شاهدی، یه آیه‌ای باشه از این پیروزی بالاخره مردم، ملت‌ها. حتما کم و بیش به هر حال اخبار رو تعقیب کردین. بنده تو همین زمینه میخوام اول یه اطلاعات کلی خدمتتون بدم و بعد تحلیل بکنیم که چه نتایجی میتونیم بگیریم. به هر حال همطور که عرض کردم یه درس امید، انرژیه و درس پیروزی انسانه در هر حال. این آیه قرآن هست که میگه العاقبت للمتقین، بالاخره پیروزی برای کسانی است که تقوا دارن. ما تقوا رو به عنوان یک عنوان دینی تلقی کردیم، ولی تقوا یعنی کسانی که سلف کنترل دارن، خودشون رو پایبند قانون، حق و حقیقت و نظامات وامی دارن، نه اینکه دنبال منافع شخصی باشن. خود این تو دنیا یه علامتی است که ببینیم اونایی که دنبال حقیقتن، حالا با هر دین و آیینی، یا اگر دینم ندارن لااقل یه اخلاقیاتی رو بهش پایبندن، میبینیم که در خیلی جاها چنین پیروزی رو به دست میارن و این جای امیدواریه که به هر حال بشریت نمرده با وجود همه این تلاش هایی که قدرتمندان دارن میکنن. اصل ماجرا همینطور که میدونید متشکرم، در واقع افشای این قول رسانه‌ای جهان بود تو هفته گذشته. این امپراتوری عظیم مس میدیا که مثل یک چی آدم بگه، مثل این اختاپوس در واقع روی افکار عمومی جهان سلطه انداخته بود، سایه انداخته بود. یک گوشه ایش برملا شده، در واقع پرده برداشته شده از یک گوشه این قضایا که چگونه نبض تمام اطلاعات به خصوص امریکا و انگلستان و بخش عمده جهان در اختیار این شبکه عظیم رسانه‌ای قرار داشت. البته متاسفانه هیچ جا من ندیدم که کوچکترین اشاره‌ای به دین و مذهب جناب مردوخ، حالا مرداک میگن دیگه، حالا ولی اسم اصلی یهودیش مردوخه دیگه، یه یهودی استرالیایی تبار در واقع امپراتور و سلطان این شبکه عظیم جهانیش. در نروژ وقتی که اون اتفاق میفته 70-80 نفر رو میکشه، بالاخره باید یه اسم اسلام رو بیارن. میگن چون این با اسلام مخالف بوده، با این به صلاح ایمیگرنت های مسلمون این کار کرده. یه نوعی بالاخره ناخودآگاه افکار عمومی جهان رو باید متوجه اسلام بکنن. ولی هیچ کسی اشاره به صهیونیسم جهانی و نیروهایی که این پشت هستن و این سرمایه‌دارهای غول جهانی که دارن میگردونن و اهدافشون، مطلقا من ندیدم یک کلمه ایم، حالا شاید جایی گفته باشه، من خیلی جا رو پیگیری کردم، یک کلمه ندیدم. چرا اینجا مطرح نمی کنن مسئله مذهب رو؟ در هر حال این تشکیلاتی که از قدرتمندترین نیروهاییست که بر سیاست امروز جهان سلطه داره و در زمینهای مختلف، هم برنامه‌های تلویزیونی فاکس نیوز رو که حتما همه به هر حال میبینین دیگه، و شبکه های مختلف، مجلات مختلف، 175 مجله و روزنامه در امریکا و انگلستان و استرالیا و آسیا و حتی شبکه های تلویزیونی، همین تلویزیون وان، تلویزیون ایرانی، از همه جای دنیا در کنترل این شبکه قرار داشته. 350 تا ایستگاه تلویزیونی تو امریکا فقط دارن، فقط در امریکا. وال استریت جورنال در اختیار ایناست. در واقع اتفاقی که افتاد تو یکی از این نشریات که 2.8 میلیون نسخه تیراژ روزانشه، میشه باور کرد که یعنی مجموعه این چند تا که فقط در انگلستان داره 7.5 میلیون تیراژ روزنامه است. حالا ضرب در 4-5 نفر که میخونن بکنین، ببینید چند نفر رو زیر پوشش خبری فقط روزنامه های اینا داره. این مجله نیوز آف دی ورلد، این پرفروشترین هفته نامه عامه پسند روز یه شنبه بریتانیا بود که با این تیراژ عظیم این اسکاندال از اونجا شروع شد. فاجعه ای که ابعادش در واقع یه چیزی مثل واترگیت. خود این مجله نیوز آف دی ورلد زیر مجموعه نیوز اینترنشناله، یه شرکت جهانی بزرگ که یکی از نشریاتش این بزرگترین نشریه انگلیسه. عرض کردم 175 تا نشریه در جهان داره. تازه خود نیوز اینترنشنال زیر مجموعه نیوز کورپوریشنه، یه شرکت عظیمی که کارهای دیگه هم داره، مطبوعات در واقع جز بشه، که همه اینا زیر نظر همون روپرت نمیدونم بینیس پیست، روپرت مرداک که البته به انگلیسی مرداک خونده میشه، اما مردوخ که میگیم تو ایران هم مردوخ خیلی از یهودی های همچین اسمی رو دارن. این 40 ساله که بر سیاست داخلی و خارجی انگلستان سلطه داشته، نفوذ داشته. در یه جایی میخوندم که همیشه تو انگلستان 3 تا قدرت بوده، یکی حزب کارگر، یکی حزب محافظه‌کار، یکی هم جناب مردوخ. بین اون دوتا میگشته، ولی هر دو زیر کنترل و نفوذ و حمایت، هر کدوم بخوان انتخاب بشه با سرمایه عظیم میلیاردی که 35 یا 36 بیلیون دلار ثروت ایشون بوده. و حالا مهمتر از ثروت اینکه تمام افکار عمومی دست اوناست. وقتی تلویزیون ها و روزنامه ها و تمام به اصطلاح شبکه های خبری در اختیار اونها باشه، طبیعتاً میتونن یکی رو بالا ببرن یا پایین بیارن دیگه. یک اصطلاح میگن 2 روز تلویزیونه که میگه دست من بدین حکومت عوض میکنه. انقدر یه تلویزیون توی افکار عمومی تأثیر میذاره. نقش فوق‌العاده هم در انگلستان و هم در امریکا، همه به اصطلاح سیاست‌های غربی رو از دخالت در جنگ عراق، جنگ افغانستان، مسائل نفتی، همه اینا ببینید چقدر میتونن تأثیرگذار باشن. اما چطور شده که این قضایا درس پیدا کرده؟ البته 4-5 ساله که این مسائل به هر حال درس پیدا کرده بود، الان مواجه با یه انفجار بزرگ ناگهان شد و مسئله هک کردن این تلفن هاست، شنود در واقع تلفنی از اینجا، یعنی از یه گوشه شروع شده، مثل گوه که میذارن یه جا باز میشه. پلیس اعلام کرده که حدود 4000 نفر رو اینا هک کردن. یعنی رقابت های مطبوعاتی که در انگلستان این مجله نیوز آف دی ورلد که مهمترین روزنامه مجله انگلستانه، خب رقابت‌های فوق‌العاده که هست، اینا میخوان اخبار دست اول رو داشته باشن. اینی که تیراژش 2,800,000 در روز، مال ما 23,000 تا بیشتر نیست، یه همچین تیراژی خب باید اخبار داغ باشه دیگه. اخبار داغ هم یا روی پرنس دایانا و نمیدونم چارلز و غیره و خانواده سلطنتیه، دیدین که عروسیشون چقدر انگلستان یه هفته تعطیل بود، و یا این ستاره های سینما که این با اون دوست شده، این چرا از اون داره طلاق میگیره، این رابطهش با اون چجوریه. مردم این چیزها رو خیلی دوست دارن بخونن دیگه. یا حوادث جنایی، اتفاقاتی که افتاده، چرا این کشته شده، این چی بوده، اون چی بوده. مردم دیدین تو ایران هم این صفحه حوادث توی مجلات بیش از همه خواننده داشت، یا اون چی که مربوط به خواننده ها هنرمنده هست، مردم بخوان بیشتر اینا رو بدونن. برای اینکه این اطلاعات رو پیدا بکنند، هم تلفن اینا رو در واقع کنترل میکردن. اون کسانی میخوام عرض کنم تا حدود 4000 نفر رو پلیس شناسایی کرده، اخبار دست اول، چیزای کاملا خصوصی افراد، و خیلی هم در 4-5 سال پیش یه چیزای بو برده بودن، شکایتای کرده بودن و برها سو کردن و یه چیزایی هم به دست آورده بودن، ولی همچنان ادامه داشته این قضیه. حالا پاش باز شده، فهمیدن که شبکه ایست که با پلیس هم همکاری داشته، پلیس هم از طریق این تعقیب و پیگیری جنایت های نو اخبار رو چگونه به این خبرنگارا میداده. رقابت هایی که هست دیگه، میخوان خبر داغ و دست اول رو داشته باشن. و نقشی که اینا تو دستگاه پلیس انگلستان که محبوب ترین پلیس جهان است، معروف پلیس انگلستان، تا کجا اینا نفوذ کرده بودن و تا کجاها به اصطلاح این شبکه‌شون رو توسعه داده بودن، و بعد نقشی که تو دولت داشتن، ارتباطایی که تو احزاب یا کارگر یا محافظه‌کار تو انگلستان داشتن در تعیین اصلا قدرت ها و جابجایی قدرت و انتخابات و کاندید شدن اینا، یعنی همون زر و زور و تزویر، این اطلاعات گسترده‌ای که پیدا کردن تونستن که چطور اهداف خودشون رو به کرسی بنشونن. به هر حال از اینجا شروع میشه، از چند تا مسئله است، یکی هم تو که از کردم شنود تلفنیه، هک کردن این پیامگیر هاست از طریق شیوه های غیر قانونی و غیر اخلاقی، همکاری با پلیس در کسب اطلاعات، حتی پلیس دفتر تلفن بعضی از اینا رو، خانوادهای سلطنتی رو حتی به اینا عرضه می کرده برای فروش، و رشوه‌ای که می دادن به ازای دریافت اطلاعات، و حتی یک خبرنگاری که برای بار اول این مسئله رو مطرح کرد در رقابت‌های رسانه‌ای با نیویورک تایمز، ظاهراً چند روز بعد جنازه‌شو کشته تو خونه‌اش پیدا می‌کنن. البته هنوز دلیلی پیدا نکردن که کار کی هست، ولی خب خیلی به ذهن خطور می‌کنه که یک کسی که سر نخو باز می‌کنه، یه همچه اتفاقی براش می‌افته، از کجا آب می‌خوره. به هر حال فعلاً انگلستان رو درگیر یه رسوایی بسیار عظیمی همطور که عرض کردم مثل همون واترگیت کرده، ولی در رابطه با همین رسانه ها 4/5 مردم انگلیس اعتمادشون رو از حکومتشون از دست دادن، و در واقع به پلیس هم اکثر مردم دیگه اعتماد ندارن و به حرف سیاستمداران گوش نمی کنن. این کم پیروزیه برای یه ملت که یواش یواش معلوم میشه که به هر حال حق چگونه پیروز میشه. میگه حق آمد باطل رفت، باطل رفتنیه. چراغ وقتی روشن میشه تاریکی میره، تاریکی چیزی نیست، هر جا که نور نباشه تاریکی هست، تاریکی که چیزی نیست، اصالتی نداره، حضور نداره. به محضی که مردم آگاه بشن و بخوان و همت بکنن، آدم های با وجدان، یواش یواش این سید عظیم تبهکاران شبکه ها مجبورن عقب بنشینن دیگه. من بعضی از اطلاعاتشو خدمتتون عرض می‌کنم و از این که وارد بشیم، شبکه فارسی وان همین رسانه مرداک تأسیس کردن، تلویزیون‌های ماهواره‌ایش در 5 قاره برنامه پخش می‌کنن، همطور که از کم 175 روزنامه داره از جمله نیویورک پست، نمی‌دونم تایمز لندن الاخر، حالا بعضی لیست روزنامه‌هاش هم هست. شبکه‌های کابلیش مثل فاکس نیوز و 19 تا شبکه ورزشی محلی تو امریکا داره فقط. شروع کار این مرداک جالبه، پدرش روزنامه نگار بوده تو استرالیایی، اصلا اینا از یهودی های استرالیا هستن، بعد آمده امریکا و برای اینکه اینجا بتونه این تلویزیون ها رو به صلاح ماهواره ها رو بخره، تبعیت امریکا رو پذیرفته چون به بیگانه نمیدن، یعنی سرمایه با این شبکه اطلاعاتی مطرح بوده. اونجا با یه روزنامه شروع میکنه، بعد یه روزنامه دیگه ای رو میخره، دو سه تا همینجور پله پله میره جلو، بعد هم یه روزنامه به نام استرالیان را میندازه و خیلی میگیره، 1,000,000 تیراژش بوده. حکومت کارگر تو استرالیا رو تحت نفوذ قرار میده، با اونا شروع به همکاری میکنه، حمایت میکنه از اونا، اونا هم ساپورتش میکنن که بتونه سرمایه هاش هم ببره تو انگلستان، و یعنی کاملا با حکومت دستشون تو دست هم میره، از طریق حکومت قوانین رو دور میزنن، یواش یواش بقیه نشریات استرالیا رو هم اینا میخرن. یعنی ببینید چطور راحت یه مملکت رو در کنترل خودشون، از اونجا بعد تو انگلستان. حالا سیر همه اینا جزئیاتش هست که در هر سالی به عنوان یه دلال خریدار روزنامه هایی که در معرض به اصطلاح چیزن یا با نرخ بالاتر، یعنی قبضه کردن تمام قدرت مطبوعاتی جهان از کشورهای بزرگ شروع کرده. به خاطر همین توان عظیم مطبوعاتیش هم زمین سازی برای پیروزی احزاب در حالا استرالیا یا کشورهای دیگه تونسته بشه. در سال 1990 با بی بی سی، یعنی بی بی سی رو راضیش کرد، یه به اصطلاح چیز شرکتی هست به نام سکای، در واقع بی سکای بی میگه بریتیش سکای برودکاستینگ، با هم با بی بی سی یکی شدن. البته 39% سهامش رو خریده بود. قرار بود تو همین یکی دو هفته کلن این شرکت سکای بی رو، یعنی بریتیش سکای برودکاستینگ رو همش رو بخره، که الان به خاطر این اسکاندال متوقف شده. یعنی تمام امکانات ماهواره‌ای در کنترل همین جناب مرداک. در آسیا هم فعالیت‌های زیادی داشتن، یه شبکه به نام استار تی وی رو تو هنگ کنگ با 1 میلیارد دلار خریده و کل به اصطلاح سهام این یه شرکت بزرگ اپراتور سیستم‌های تلویزیون ماهواره‌ای آمریکایی 6 بیلیون دلار داده، 34% سهام اونجا رو خریده. همینجور روز به روز گسترش بیشتری دارن پیدا میکنن. همطور که عرض کردم 1985 شهروند امریکا هم شد که بتونه ایستگاه تلویزیونی امریکا رو در واقع مونوپولی خودش بکنه به تدریج. و جالبه تو بعضی از مقالات خوندم تلاشهاش چطور در دوران هیلاری کلینتون برای انتخاب او، در دوران جورج بوش چگونه استخدام کرده بعضی از خاندان جورج بوش رو شریک کرده و چه نقشی در به اصطلاح حمله امریکا به عراق برای اینکه به اصطلاح نفت اونجا رو قیمتش رو بیارن پایین تا 20 دلار، در سقوط صدام. داستان انقدر گسترده است که چطور این کمپانی‌ها، خب بالاخره رؤسای جمهوری هم 4 سال میانه میرن، دستشون هم به جای بند نیست، نه ثروتی آنچنان دارن، کسانی رو میخوان که بتونن حمایتشون کنن، رأی برای اینا بیاد، رأی هم کیا میتونن، افکار عمومی نبضش دست کیه؟ کسانی که همه این شبکه‌های تلویزیونی و به هر حال مطبوعاتی رو دارن، اونا میتونن آرای مردم رو جابجا کنن. در یه مقاله خوندم نوشته بود که از پکن گرفته تا روم رئیس جمهورها با کوچکترین تلفن اون بدون خودشونو برسونن تلفن رو جواب بدن. یعنی همه مثل این که پادوی این رؤسای جمهوری ها بودن که هستن عملانه. اتفاقا یه جایی امیر رئیس جمهور انگلستان نوشته، من عیناً جمله اونو، جالبه که پارلمان انگلیس همه اینا رو خواسته، میگه The truth is we have all been in this together. اعتراف این که هممون دستمون با هم بوده. The press, politicians and leaders of all parties, همه احزاب انگلستان، همه سیاستمداران، and yes that included me، حتی خودم هم بودم. این اعترافی است که داره دیوید کامرون میکنه، در واقع هممون بودیم، دستمون تو دست هم دیگه بوده. حالا خیلی چیزش رو نشون میده که چه برنامه هایی داشته که تمام این شبکه های کل اصطلاحاً هم امریکا و هم اروپا رو زیر چتر خودش در بیاره. بله، حالا نقش خود ایشون هم تو انگلستان تو بسیار تاثیرگذاری سیاسیش در استرالیا و تو خود امریکا و نفوذش در تمام این برنامه های جهانی، نه خودش در واقع، این شبکه‌ای که درست کردن، معلومه که همکاراش کیا هستن، فامیلا و به اصطلاح این شبکه جهانی که پشتشه چه اهدافی رو پیگیری میکنه. درآمدش رو در یه جایی خوندم از طریق به اصطلاح همین فاکس نیوز و نشنال جیوگرافی چنل، یعنی فیلمش از طریق در واقع این برودکاستینگ، 7.6 بیلیون دلار بیلیون دلار درآمد داره. تو روزنامه ها 6.1 این 147 روزنامه، نتورکش در واقع از این ساتلایت ها 4.2، جمعا حساب کردم 32.7 بیلیون دلار درآمدشون توی همین تلویزیونا، فیلم و روزنامه ها و چاپخونه ها، چاپ کتاب و همه اینا رو هم در کنترل خودشون گرفتن. تیراژ مجلاتش هم این چند تایی که من دیدم رو هم حساب کردم 9 میلیون روزانه، 9 میلیون تیراژ روزنامه ها. و حالا چگونه حالا تونستن به تدریج اینا رو بخرن داستانیست با چه سیاسته. یه مقاله نوشته بود که عنوان یه دلال منفور تو بازارهای امریکا که چی کار بکنن که این نشریات ورشکست بشن و بخرن، با چه سیاست هایی راوچاه و بلدن دیگه، باندن دیگه، یه مافیاست که میدونن چی کار بکنن که به چنگ بیارن. اما این جریان پیروزی های مردم، من اینا رو ردیف کردم چرا به نظرم میاد که پیروزیه. اولا این مجله The News of the World بعد از 68 سال تعطیل شد، همین 10 جولای. بله؟
160 سال.
بله. یه جا نوشته بود 140، یه جا 68. من بیشتر روز 68 به نظرم. بله 168 درسته. یکیش کوچیک من پکم آی نوشته. بله. و عذرخواهی هم کردن، قشنگ آمدن ببخشید ما این خطا و خیانت هم کردیم، و یعنی با آبروریزی، یعنی افشای یه همچین خیانتی. یه صفحه آگهی دادن تو همه مجلات دیگه تو انگلستان از اشتباهات جدی که کردی، اشتباهات جدی. سردبیر این مجله خانم ربکا بروکس از سمت مدیر عاملی این نیوز اینترنشنال استفاده ده. مدیر ارشدش که قبلا یه مدیری از سال 1995 تا 2007 اونجا بوده، میگن تو زمان تو هم این خیانت ها و تقلبا شده، اونم مجبور شده به استعفا. یعنی دامنش داره به همه مدیرانی که از سال 2005 این کارهای خلاف قانون و خلاف اخلاق رو میکردن، دامنش به اونها فعلا رسیده. رئیس پلیس لندن استعفا داده به جرم اینکه یکی از سردبیرای سابق مجله رو به عنوان مشاورش استخدام کرده. نفوذ ببینید کجاست، اون کسی که نظر میده به پلیس و در کنارشه، به هر حال از خود اون بانده. رئیس پلیس لندن، محبوب ترین پلیس دنیا، مجبور به استعفا. اون افسر ارشدی رو که در گزینش این آدم نظر مثبت داده بوده، اونم مجبور به استعفا شده. که چه باندبازی بوده، بالاخره یک کسی میخواد استخدام بشه همه این مراحل رو باید طی بکنه دیگه. شدیدترین انتقادات تاریخ انگلستان به پلیس لندن به خاطر دریافت پول و نزدیک بودن به این رسانه ها. گفته اصلا یه دادگاه جنایی باید تشکیل بشه برای اینا، دادگاه عادی نیست. انزجار ملت و انتقادهای شدیدی که علیه پلیس کرده. خود همین جناب روپرت مورداک، پسر جیمز مورتاک و این خانم ربکا، پارلمان انگلستان اینا رو احضار کرده زیر بمباردمان سوال و جواب تمام نمایندگان. همه دنیا در برابر همه دنیا اینا رو مثل موش گذاشتن اونجا، زیر سوال بردنشون از همه این خلاف ها. این کم پیروزیه برای افکار عمومی، غلبه ملت، افکار عمومی بر یک همچین مافیای جهانی. اینا رو دست کم نمیشه گرفت. این که میگن حق پیروزه، ملت ها دست خالی هن. فقط فکره، فقط یک نیت خیره در واقع. اتهامشون هم قفلت دست جمعیه، همه تون قفلت کردین. البته خب تو جریان هستن، ولی تا چیزی قانون مثل ما نیستن که هنوز طرف رو نگرفته بگن جاسوس بود یا نمیدونم هزار جو خیانت. اینا باید مدارک رو تنظیم بکنه. همطور که عرض کردم این کمپانی میخواست که این چیز رو برودکستینگ کل انگلستان رو هم بخره و همه کارش هم آماده شده بود. شاید یه هفته اگه دیرتر بود گرفته بود. مجلس عوام تصمیم گرفتن که مجبور کنن که از خرید امتناع کنه. خود اینا پیش دستی کردن، گفتن نمیخریم. یه پله قرار بود جلوتر برن که کل این ماهواره ها در اختیار اونها باشه. علاوه بر این به اصطلاح نشریات و پلیس، خود رئیس دولت فعلی دیوید کامرون هم و دولت قبلی حزب کارگر که اینا واکنششون کند بوده در این دوران، همه اینا هم زیر سوال رفتن، همه اینا رو پارلمان احضار کرده. قدرت مجلس رو ببینین که چقدر مال ما همه نوکر احمدی نژاد و دولت و هرچی آقا بفرماین، ببینین چه قدرتی دارن که یه همچین مافیایی رو اینطور زیر سوال میبرن، یه همچین قدرت جهانی رو. مثلا انگلستان نیست، این امریکا رو همینا زیر سلطه خودشون دارن و نخست وزیر رو و احزاب رو. به هر حال مسئول روابط عمومیه و ببینید هر کدوم این رؤسای جمهور برای خودشون یه رئیس روابط عمومی دارن و مسئول رسانه‌ای. این شخص هم باز اون روزنامه ها گذاشته بودن، یعنی یکی از سردبیرهای سابق همین نیوز کورپوریشن بوده. تا کجا که نه تنها توی پلیس نفوذ بکنن، توی دفتر اصلی که روابط عمومی یک رئیس دولته بتونن اینطور نفوذ بکنن دیگه. و قبلا اون سردبیر بوده و در زمان او هم این خیانت ها انجام شده بوده، او رو هم در واقع بازداشت کردن و فعلا با وثیقه آزاد شده. مثل شبکه عنکبوتی ببینید چگونه دولت ها رو و رؤسای جمهور رو اونا رو هم زیر چتر خودشون قرار میدادن و میدن هم هنوز، این که هنوز از بین نرفته این شرکت. در حال این خودش که به نظر بنده پیروزی خیلی قابل توجهیه برای ملت ها و یه درس بزرگیه که اگر دموکراسی باشه، اگر آزادی باشه، ببینید چه قدرتی داره، چه نیروهایی رو میتونن پایین بکشن به خاطر فقط یه شنود ساده. از اینجاها فعلا آغاز شده، مال ما سپاه میره کل وزارت مخابرات رو میخره، شرکتی که دو روز پیش تأسیس شده با $1,000 $1,000,000 ارقام نجومی کجای دنیا، یه شرکتی که دیروز تأسیس شده مخابرات مملکت رو میره میخره. کسی اصلا میگه اینا کی بودن، از کجا اومدن؟ دو روز بعد منتقل میکنن به جای دیگه، نه سابقه دارن نه هیچ چیزی. چطور میشه کسی نمیتونه حرف بزنه؟ 18 میلیارد هم میگن پیدا شد، آخرام نفهمیدیم آخه این پول چی بود، راست دروغ تو ترکیه تونه و خیلی چیزای دیگه. حالا قرآن که میگه امر به معروف و نهی از منکر، میگه حتما از بین ملت باید کسانی باشن ولتکن منکم امتون، امت یعنی گروه هم فکر به تعبیر امروزی یه حزب تشکیلات جمعیته، که چیکار کنن؟ یامرون بالخیر، مردم رو به اون چیزی که بهتره دائما دعوت بکنن، تشویق کنن. یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، دائما نقش انتقاد و اعتراض به خیانت ها، خلطاها، خلاف ها رو داشته باشن. میگه اینا رو که رستگار میشن. میگه حتما از تو جامعه شما باید یه عده‌ای این چنین باشه. حالا 1400 سال پیش که حزب سیاسی نبوده، رسانه وجود نداشته، مطبوعات نبوده، تلویزیون نبوده، داره اینو داره میگه که یه عده‌ای الحافظون لحدود الله، میگه محافظ و پاسدار حدود یعنی قوانین، یه عده‌ای باید مراقب قوانین باشن. حالا اون جامعه اون موقع جامعه دینیه، یه قوانینی داره برای خودش، نظامات قانون اساسی که نداشتن. دنیای امروز هم که تشکیل میشه قوانینی داره، میگه یه عده‌ای باید حساسیتشون به حفظ این قوانین باشه. قوانین وقتی که زیر پا گذاشته بشه سنگ رو سنگ بند نمیشه. بدبختی و گرفتاری اصلی ما این که قانون اعتباری نداره، نه پیش دولت داره نه پیش ملت داره، مردم هم اهل قانون نیستن، اعتباری نداره قانون تو مملکت. هر کی هم نقض بکنه زرنگه، خوش به حالش، بلده. تاکسی هم آدم سواره میخواد یه مسیری بره، هر چی یه طرفه بره این برون برون، اونایی که سوارن خوشحال میشن، راننده هم تشویق میکنه. پلیس هم اگه سر یه خیابون یه طرفه وایسه که هر کی یه طرفه میاد بخواد جریمه کنه، یه دی میرن اون طرف خیابون، هر ماشین میاد نرو نرو پلیس وایساده. همه یعنی طرفدار خلاف قانون، چون قانون همیشه دولت‌های زورگو گذاشتن دیگه. ما نه ملتمون قدر قانون میشناسه، بنابراین همون هم که به دولت میرسن تا اونجا که بتونن قانون زیر پا میذارن. قانون فقط یه چماقیست برای سرکوب اون کسانی که میخوان دیگه، قانون برای خودیا نیست که روزمه که ها غلطی دلش بخواد میکنه 30 سال دیگه داره آبروریزی میکنه، فحش میده، بعد میگه کسی بهش گفته بالا چشمت ابروز، ولی صدها نشریه رو بستن به چیزای خیلی واهی. میبینیم که چقدر مهمه که قانون توی یه مملکت باشه. مرکز قانونم پارلمانه، نمایندگان مجلسه. واقعا این شاهکاره وقتی آدم میبینه که چطور نخست وزیر رو به عجز در آوردن، اینا رو مثل بچه کودکستانی نشوندن اونجا، نمایندگان مردم زیر سوال بردن در برابر همه دیدگان مردم دنیا، بدترین حملات و اعتراضات رو دارن بهشون میکنن، هم این مرتاک و هم بقیه به اصطلاح این باند رو، اون اصل کاریاشون رو، هم پلیس رو و هم نخست وزیر رو. حالا نخست وزیر هنوز استعفا نداده، هیچ بعید نیست که امروز هم استعفا بده اگه حالا اونا غلبه نگه، مثل اینکه جمع دارن میکنن خبرها رو، جلوش رو دارن میگیرن، شبکه عظیمه دیگه. ولی به هر حال این نشون میده که چقدر مهمه اگر نمایندگان یه مجلس مستقل باشن، نه دستچین شده، نه از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده، مردمی باشن. ببینین واقعا چقدر برکته برای مملکت، چطور جلوی مفاسد رو میتونه بگیره. یه فرمایش حضرت علی خوندم یه بار خدمتون، یادتون میگه که مبادا ترک بکنید امر به معروف و نهی از منکر رو، نتیجهش چی میشه؟ فیوبلا علیکم شرارکم، اشرار اون وقت بر شما ولایت میکنن، حکومت میکنن. ثم تدعون، هی میرین دعا میکنید، فلا یستجاب لکم، اجابت هم نخواهد شد. یعنی راش اینه که شما خودتون مراقبت بکنید و نذارید کار به اینجا بکشه. در هر حال یه بحث خیلی مفصل این فلسفه، این مثلا حکم امر به معروف و نهی از منکر، امر به مشروع نهی از حرام هم نیست، معروف یعنی اون چه که عرف، عرف مردم شناختن، یعنی قانون، نگفته به شرع، نگفته به حلال و حرام، امر به حلال نهی از حرام، معروف اون چه که عرف پسندیده پذیرفته شده، یعنی اون چیزی از شرع، شریعت، دین که تو جامعه پذیرفته میشه، مردم میفهمن، قانونی میشه، میشه عرف مردم. میگه یه عده‌ای باشن که به عرف در واقع اون چیزی که مردم همه قبول دارن، پذیرفته شده و معروفه برای مردم، به پاسدار اون باشن. منکر همون چیزی که نفس انسان انکار داره، منکره، نمیگه حرام. یعنی این مطلب بنده نیست، این آقای طالاقانی یادمه میگفت که این ارزش‌های پذیرفته شده جامعه است، در واقع نرم‌هایی است که تو جامعه به وجود آمده و می‌بینیم چطور این جوامع پیشرفته اینا رو دارن عمل می‌کنن. اونا قرآن ندارن ولی دارن این مفاد رو بهش عمل می‌کنن که 1400 سال پیش به ما گفته شده. ما حالا مثل دوران قرون وسطای غربیم، اونا اون وقت به کجا رسیدن و چقدر جامعه‌شون داره حفاظت میشه در برابر این سیستم ها. مسئله دیگه موضوع اخلاق رسانه‌ایه. در یه نشریه ایرانی مقاله توان مال آقای صادق زیبا کلام بود. خود اینم جالبه که آیا مطبوعات حق دارن هر چیزی رو چاپ بکنن یا نه. واقعا خیلی مرزش ظریفه. اولا خود این هنرمندا و حالا چه خواننده چه هنرمنده سینما، اینا خدا میخوان که این دعواهای تصنعی زن و شوهر و طلاق و این حرفا که مطرح بشن، عکسشون پشت جلد این روزنامه ها باشه، مردم حساس بشن، اینطوری جلو میرن دیگه. اصلا خیلی ها خودشون یه پولم میدن که بنویسین اختلاف داره، درن طلاق میگیرن یا اون آمده با این ازدواج بکنه، اون با این ارتباط داره، تو فلان جلسه به هم زدن، اینا بازی همش. من یه تیکه رو میخونم بعد یه نتیجه میگیره. میگه همواره این بحث اخلاقی مطرح بوده که آیا افشا کردن مسائل صحیح است؟ پاسخ این تیپ روزنامه ها هم این بوده که آگاهی حق مردم است. از دید این دست روزنامه ها افراد یاد شده در جایی قرار گرفتن که جامعه علاقمند است در خصوص زوایای پنهان زندگی آنان بداند. حالا که معروف شدین، رفتی بالا، هنرمندی، ورزشکارین، خب مردم حق دارن بدونن تو چی کاری. حاجت به گفتن نیست که یک بعد دیگر این پدیده تیراژ است. تیراژ این دست روزنامه ها در غرب خیلی بالاست. غلط یا درست مردم کنجکاو هستن که بدانند پرنس دایانا با شاهزاده چارلز اختلاف دارند و میخوان از هم جدا شوند. مردم کنجکاون بدانند خانومی که وارد زندگی دیوید بکهام شده کیست و چه شکلی است. مردم علاقه دارند بدانند پسر فلان وزیر یا نماینده پارلمان به وسیله داشتن به خاطر داشتن مواد مخدر چرا بازداشت شده. احتمالاً این تیپ مطبوعات در ایران هرگز اجازه حیات نمییابند. اول اینکه چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی و غیر سیاسی ما به هیچ وجه اجازه نمیدهند مسائل شخصی و محرمانه‌شون در روزنامه درج بشه. دوم اینکه این دست اخبار میگن جنبه بدآموزی دارند و اخلاق جامعه را به تباهی میکشاند. اما در غرب همواره این پدیده رایج در روزنامه نگاری بوده. یقیناً عقل غربی‌ها نمیرسد که چگونه درج این مطالب باعث بدآموزی میشود. بله، حالا میگه این مسئله اینه که چگونه این اطلاعات رو به دست میاریم. از یه طرف این فکر مطرحه که خب اونا که بالاخره رفتن بالا و معروف شدن، خب چرا مطالبشون از مردم بپوشونن؟ حالا بحثی که اینجا مطرح میکنه میگه خب اون کسی که خودش رفته تو جای عمومی وقتی میره مردم هم حق دارن تو جای عمومی عکس بندازن. ولی بعضی از اینا رفتن مثلا فرض کنیم مدیر اون رستوران دیدن که هر وقت این میاد به این خبرنگار خبر بده یا دوربین اونجا میذارن مثلا عکسی ازش برداشته میشه، یا روابط بسیار مثلا سکسی یا روابط مثلا چیزای دیگر رو خب برملا میکنن، اینها میخوان یک کسی رو پایین بیارن بشکنن، در واقع چیزای خیلی خصوصی. بنابراین این مسئله مطرحه که چگونه این اطلاعات به دست آمده. کاری که اینا کردن خیانت با پلیس ساختن و شنودها رو انجام دادن، هک کردن تلفن‌ها رو برای اینکه به این مسئله برسن. بله، حالا میترسم خسته بشیم بقیهشون بخونم. اون چه که از نظر دینی مطرح هستش، سوره نور اون آیات اول، حالا یه 5 دقیقه وقت داری من اینم عرض بکنم. یه داستانی اتفاق افتاده زمان پیامبر که همه میدونید، معلوم هم نیست اسمشو نگفته تو قرآن، ولی میگن در مورد عایشه بوده. یه شایعی در مورد عایشه مطرح میشه، یعنی توی جنگی عقب مونده بوده، چه خوابش برده بوده، حالا او یا یه هر کسی دیگه، ما کاری راجع به شخص نداریم، سپاه حرکت کرده بوده، ولی بعد از یه نیم ساعت پیامبر کسی رو میفرستادن که هرچی جا مونده یه نفر ببینه، چون ساعت 4-5 صبح سپاه حرکت میکرده، شب میخوابیدن چون روز آفتاب گرم بوده دیگه، اگه کسی جا گذاشته چیزی رو بکی بگرده جمع بکنه. این جوونی که میگشته میبینه که مثلا عایشه یا هرکی دیگه خوابش برده پیشی سنگ، بیدارش میکنه میاره. وقتی دیگه میرسن به سپاه شایعات شروع میشه اینا چیکار میکردن، و اول یکی میگه و بیده یه منافقین و مخالفین پیامبر بودن. این قضیه یه مرتبه مثل بمب میپیچه تو جامعه. پس بله، این جوان با عایشه، اونم جوان بوده و حالا به تناسب زمانه خودش هم لابد زیبا بوده و اینا، پس یه اتفاقی افتاده اونجا. خب خیلی یک مسئله بزرگی در اون روزگار میشه. تو سوره نور آیات اولش به شدت مردم رو از این شایع پراکنی ها هشدار داده. میگه از تلقونه به السنتکم، شما این خبر رو چطوری دریافت کردید؟ یکی بهتون گفته به السنتکم زبانی، و تقولون به افواهکم، به افواهی دارید منتقل میکنید. برکی میرسید شنیدی عایشه، واه خب بعدش چی؟ حتما چیکار کردن؟ هر کی هم میخواد چیزی روش اضافه کنه دیگه. شما زبانی دریافت کردین و افواهی دارین منتقل میکنید، ما لیس لکم بهی علمون، چیزی که هیچ علمی بهش ندارید. مگه علم دارید؟ زبانی یکی گفته. و تحسبونه و حینن، این کار خیلی ساده تلقی میکنید. حین یعنی ساده، آسون، کاری نکردیم که، آدم که نکشتیم، یه حرفی ما رو زدیم. مگه نمیگیم تو جامعه ما مگه نیست؟ بقا یه حرفی زدیم، مگه حالا چیه؟ حالا ناراحت شدی یه حرفی زدیم. میگه شما فکر میکنی این کار ساده است؟ استحسبونه و حینن و هو عند الله عظیمون، نزد خدا عظیم این کار. هیچ جای قرآن نگفته اگر موتون معلوم شد نزد خدا عظیمه، اگه حجاب نداشتین عظیمه، اگه مشروب خوردین عظیمه، اگه قمار کردین عظیمه. اینجا قرآن هست، اینجا به من نشون بدید. میگه اینی که غیر مسئولانه راجع به مردم در مورد این مسائل ناموسی قضاوت بکنین عظیمه پیش خدا. میگه لولا از سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، چرا وقتی این خبر رو شنیدید نگفتید که ما هرگز راجع به این موضوع حرف نمیزنیم، اصلا نمیشنویم. سبحان الله، هازا بهتان عظیم، پناه بر خدا، سبحان الله، این بهتان عظیمیه. میگه چرا از اول برخوردتون با استقبال بود، خب بقیهش چی دیگه، چی شد اون وقت؟ نمیدونم، دیدین چطور آدم هی دلش میخواد اخبار بقیهش رو بشنوه دیگه. میگه چرا مردان و زنان مؤمن به هم دیگه خوشبین نبودند؟ لولا زن المؤمنون و المؤمنات به انفسهم خیرن و قالو هذا بود. چرا اول خوشبین نبودین به هم؟ اگه کسی با یه نفر اعتماد داشته باشه، خوشبین باشه، خب دلیل نداره که استقبال بکنه. میگه لولا جاؤوا باربعت شهدا، چرا چهار تا شاهد نیوردن؟ یعنی داره میگه قانونشه، کی میتونی شما حرف بزنی؟ اینا مگه چهار تا شاهد آورده بودن؟ و از لم یعتو بر بر شهدا، حالا که چهار تا شاهد نیوردن، فاولائک عند الله هم الکاذبون، اینا تو حساب خدا دروغگوان. ممکنه راست هم گفته باشن ها، ولی چون چهار تا شاهد نبودن تو حساب خدا، یعنی تو قانون، قانون میگه که اگر یک کار فساد و فحشایی جلو چشم مردم تو پارک شهر انجام شد که چهار نفر دیدن، این اون وقت میشه، حالا که اعدام میکنن تو ایران اینطوری هم نشه، میگه حد اکثر 100 تا ضربه شلاقه. یعنی هر کاری میخواییم بکنید، برید تو پنهان و پستوی خودتون، نیاری جلو چشم مردم که چهار نفر ببینن، اون موقع اون وقت تنبیه داره. یعنی عملا محال دیگه، کسی آخه این کارا رو نمیاره که جلو چشم مردم، همه این کارا مخفی و پنهان دیگه. یعنی تو پنهان هست، هیچ نوع کیفر دنیایی نداره، دنیایی میگم ما، یعنی هیچ نیروی اجتماعی، هیچ دولتی، هیچ کسی حق نداره که یه رابطه ایست با خدای خودشونه، به هیچ کسی هم ارتباط نداره، دخالت هم نمیشه کرد، فضولی هم نمیشه کرد، از بالا پشتمون هم نمیشه رفت و که سر کشید که کی چی کار داره میکنه. اگه آوردن تجاوز به حرمت عمومی کردن، جامعه از خودش دفاع میکنه. تو خونه به من و شما چه ارتباطی داره؟ دو نفر با هم رضایت داشتن و گناهشون هم با خدای خودشون. ولی اگه آوردن جلو چشم زن و بچه شما و ما هم از خودمون حق داریم دفاع کنیم که ما نمیخوایم جامعهمون اینطور باشه در معرض عمومی. پس جامعه برای دفاع خودش نمیذاره تو محیط عمومی اینا بیان، تنبیهشون میکنه، نیست؟ خب خیلی روشن، حالا شما اون آیات سوره نور رو بخونین، به شدت برخورد کرده، یک دو صفحه هست راجع به این موضوع که این مسائل ناموسی حق نداره آبروی مردم، پس آبروی مردم باید حفظ بشه. این فرق در واقع یه نظام اخلاقی، یه جامعه اخلاقی دینی قرآنیه با یک جامعه‌ای که بر اساس سرمایه‌داری بنا شده و رقابت رسانه‌ای که میخوان تیراژ بالا بره، هرچی هم خبرهای داغ‌تر رو بخوان منتشر کنم براشون بهتره دیگه. پس اینم یه مرضیه که ما مجاز نیستیم مسائل شخصی عادیشون حالا به ما چه مربوطه، ولی حالا اگه با یه نفر یه رابطه‌ای داشتن و به هم زدن یا میخوان، این یه نوع فضولی دخالت در کار دیگرانه. اینم بنابراین از نکاتیست که به نظر بنده مهمه که روش کار بشه، که تفاوت یه جامعه اخلاقی با یه جامعه‌ای که براش اخلاقیات در اون حد مطرح نیست در کجاها هستش. آزادیایی که به هر حال اینها قائل میشن بسیار محترم، مفیده و خیلی ضروری است برای یه جامعه، ولی آزادی هر کسی وقتی که میخواد به دیگران لطمه بزنه، به قول آقای دکتر سروش میگه آزادی رو عدالت محدود میکنه. آزادی باید عادلانه باشه، همه در اون حد آزاد داشته باشن. شما میتونید تو خونه خودتون بدترین، حالا تو اینترنت برین نمیدونم ساز و آواز و هر چیزی که اگر نظر شهری هم بد باشه، به خودتون وقتی هستیش کسی حق نداره مزاحمتون بشه، ولی اگه صدای قرآن هم بگیرین بلند کنید همسایه از خواب بیدار بشه، قانون شرع اون رو جریمش خواهند کرد. بنابراین با بدترین کارها وقتی که به خودش مربوط باشه کسی عقل نداره توی جامعه مزاحمش بشه، ولی بهترین کارم اگه انجام میده ولی به دیگری صدمه میزنه، اون وقت قانون جلوش رو میگیره. در حال وقتمون هم تموم شد، این مطلب البته ابعاد دیگه هم داره، ولی در هر حال من که خیلی خوشحال شدم این خبر رو شنیدم و خیلی حسرت خوردم که چرا ما برخوردار از چنین پارلمان و چنین آزادی و چنین مردم آگاهی که بتونن وایسن در برابره، نه که مردمی نباشن، یعنی آزادی برای اون مردم نیست و صدها برابر این مشکلات دامنگیر مردم ما میشه، ولی متاسفانه هیچ چیزی نیست که رسیدگی بکنه و خیانتکاران و ظالمان سر جای خودشون هستن. همه اینا امیدی هست که نشون بدیم که افکار عمومی، این که در قرآن میگه و نرید و ان نمون علالدی نستوز افو فل ارز و نجعلهم ائمتن و نجعلهم الوارثین، این نرید و مزاره یعنی اراده دائمی خدا بر اینه که آدمایی رو که تحت استضعاف و ظلم و ستمن سرانجام بر سرنوشت و حاکمی میگه نجعلهم ائمتن، خودشون امام خودشون میکنیم، امام یعنی پیشوای خودشون، و نجعلهم الوارثین، مملکت به اونا ارث خواهد رسید، به اونا خواهد رسید، یعنی هم از نظر حاکمیت ملت و هم در واقع صاحب ملک و مملکت بودن، این امیدی است که قرآن میده سرانجام ملت ها پیروز خواهند شد. در حال یک راه طولانی و سختی در پیش داریم، ولی همه اینا علائم و نشانه هایی است که به هر حال حق و نور همیشه بر باطل و بر زور پیروز میشه ان شاء الله. خیلی ممنون.